سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهادی شما میکنیم. امروز 22 اپریل است. در برنامه این گزارش را آماده کرده ایم. ماشینی که نو سربازان را از کلاب به باختر می برد به صدمه دچار شده است. پیوندان جوانی آسیب دیده می گویند او را طریق ابله و به ارتش می بردند.
در ماشین 4 نفر
از سابق سربازان تاجیکی ارتش روسیه ادعا دارند که آنها در بوچه اوکراین نبودند و در قتل غیر نظامیان دست ندارند.
روی خط ای پیشینه هست ای وقتی که ما دامو در خدمت بودیم.
ساکینی دوشنبه شبکه های تقسیمات برق را برای نادرست حساب کردن پولی استفاده برق به دادگاه کشیده است. یک جوانی که به گفته پیوندانش او را طریق ابله و به ارتش می بردن در راه کلاب باختر به صدمه دچار شده است. در این صدمه یک کارمند کمیسریت حربی و 3 جوانی تازه به ارتش دعوت شده نیز جراحت برداشتند. نزدیکان سید انورشاه ایشانزاده می گویند او را روزی 14 اپریل غیر قانونی به ارتش برده بودند. نزدیکانش به همکارم محمودجان رحمتزاده این حادثه را نقل کردند.
خانه سید انورشاه ایشانزاده 25 ساله ساعت‌های 6 صبح 14 اپریل شاهد کشمکش و جمع شدن همدهگان بود. همسری سید انورشاه میگوید آنها در خواب بودند که صدای کوبیدن در را شنوید. از خواب بیدار شد و 2 نفر را در پشت در دید. این 2 نفر خود را کارمند برق معرفی کرده اند و شوهرش را پرسان شده اند. همسری سید انورشاه ناگهان مشاهده میکند که 2 نفر کوششی به منزل در آمدن را دارند.
ایش درمانی نمیجای گفته آواز جمعو شوهرم بر آمد که ایدران گودک من میترسانه و من تا همینجا من اون بچه هایی که گفت سوید بینکم امیدان دادم من را قپی دکست او درون داده را من را چند طوری دیوانا پول نگاه جدن من یکون چیزی سری را یکون کشنی نداشتم.
پس از شنویدن فریادی همسری سید انورشاه همدهگان جمع شده اند. اونها میگویند که شاهدی حادثه شدند که آن را هیچگاه تصور نمیکردند. 4 نفر سید انورشاه را از بالای این دیوار به کوچه برآورده اند. همسایگان میگویند که 2 نفر از درون و 2 نفر از بیرون این کار را انجام داده به ماشینی بیرقم او را بار کرده بردند.
بچه هم در سر دیوال برومد سنی بچه هم که جان ما بخواه بود که ما دیگه نمی کنم پیچ کور کده. شلوب کش در اونجا غلطید نیمی سر شایدرم پیچ کش های بیرن ایسان. کشیدن غلطوندنش گرفتن بعد که تبرارده کشیده در ماشین 4 نفر
سید انورشاه ایشانزاده ساکنی دهه چهارباغ شهر کلاب است. یتیم کل بوده در تربیه امکش بزرگ شده است. همسرش بعدی رفتن شوهرش به پدرش تلفن کرده از قضیه آگاه کرده است. خسور از پشت ماشین دامادش رفته آگاه شده است او را کارمندان میلیشه سرباز شکار کرده اند.
خانه دختر ما با سر دیوال رنگی قلی بابا 40 روزان بود دومه در اومده شتکش کرده مالی بچه های زنه شیبه.
دعوای خانواده همسری سید انورشاه در نزد کمیسریت حربی کلاب است. خانواده او در قضیه ابلوی سید انورشاه امید خالق زاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب را گناهکار می‌داند. این هم ماشینی سید ابرار عبدالحیف است که به قول او نفرانی سرباز شکار کننده زده کارنشایم کرده اند.
خیلی خیلی شد سر خط تلفن کردن بر اومدم که یک گزاراندن بودن سر کم آخب شون کتون من کنم خیلی بفهم ماشین به نام بود کجا بوده کی بوده با تای جردم ماشین ما رو گفتم میگذارم ماشین ما رو میخواد مجبور جخیدن ما ماشین ما رو در دیوال خونه زدیم.
به گوهی 14 اپریل سید انورشاه ایشانزاده رو به کمیسریت حربی ولایت انتقال میدهند. در راه ماشین سید انورشاه ایشانزاده به صدمه دچار شده 5 نفر جراحت میپردارند. حالا سید انورشاه با چند اعضای شکسته در بیمارستان ولایتی باختر بستری است. خانواده‌اش ادعا دارد که بعد در کدام نهاد سر زدند عرض آنها را گوش نکردند. ما تلاش کردیم با امید خالق زاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب صحبت کنیم تا قضیه را شهر دهد، اما به زنگ‌های ما پاسخ نداد. اما نوارهای تازه‌ای که دسترس رادیو آزادی شد از ابلوی امید خالق زاده شهادت می‌دهد. با وجود شکایت های زیاد مقامات در کلاب وجود ابلوا را رد می کند. نفری که ابلوا شد حالا بستری شده است. خانواده اش می گوید که تا کنون برای تبابتش یگان مقام دارو به نزدش نامده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
چند زودای تاجیکستان که در گذشته در ارتش روسیه خدمت حربی کردن از دیدن نامشون در روی خط افرادی که در شهرک بوچای اوکراین حضور داشتند حیران شدند. سر ریاست جاسوسی وزارت مدافع اوکراین روزی 4 اپریل روی خط افسران و عسکران بریگاد 64 سواره تیرانداز ارتش 35 قواهای مسلح روسیه را نشر کرد و گفت که آنها در قتل ساکنان آسایشته در بوچا دست دارند. از 12 تاجیکی که نامش در این روی خط نشر شده است، 8 نفری آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که واقعا در ارتش روسیه خدمت میکردند ولی چند سال پیش کار را بس کرده بودند. رحیم جان یوسفوف که نامش در این روی خط ذکر شده است میگوید حالا در شهر خبروس که روسیه تکسیرانی میکند. از او پرسیدیم که اگر در ارتش روسیه میبود با جنگ اوکراین میرفت؟
خدمتچی عربی ما بدون با فکرم که نمی رفتم آتا. ما طرفدار صلح هم. ما می خواهیم که مردم هم همه دونه که جنگ در مردم بگنو بسیار می برم. و سویشتاب بشورا زرال بسیار می بینم مردم کن بغل. اون طرفدار جنگ نیستیم. طرفدار صلح هم. ما از سال 2018 در ارمی روسیه خدمت نمی کنم آتا. همین روسیه خبر رسده زندگی می کنم. خیلی حیران می شود. چه خیلی خیلی وان بعد نپریاد نی آیو خیت یگون کاری کی نکدای دست پیسکات را دادا باید میکنم اجا تو قمال نستم اکاجون اونجا پیسکات اونجا پدری ما کی 4 سال پیش پنسیا بروما گیو 3 سال به همسویامون بویا خش دیگه ای کو دا بازار کورون سودا میکنم عبدالرحیم زری یکم ایمو اس پیسکات او را هم خلی چیکاگیم.
سید بهرام بردیف از جمله دیگر زادگان تاجیکستان است که میگوید در بوچا نبود. او میگوید واقعا در ارتش روسیه خدمت میکرد. از او پرسیدیم که تا کدام سال در ارتش روسیه کار میکرد و نظرش درباره این رویخط چی هست؟
ما چی رفتگی نیست، ما او شهر طرف رفتگی نیست. ما از سال 21 ای سپتامبر 21 همچون نفقه خری روسیه ایم. برای همی روی خط چی گفتنی هست؟ مقصد که همو روی خط ای پیشینه هست ای وقتی که ما در همو جا در خدمت بودیم همو پیش وقت 16 تا 20 همی حالتو هست همو روی خط.
تفصیلات بیشتر در این باره رو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در یوتیوب و تلگرام انتظار باشید. حقوق شناسان از سازمان قنتر و یا ینوری تازبنیاد از مقامات قزاقستان تقاضا دارند که تحقیق اعتراضهای دست جمعی ماهی ینوری سال روان را درست براه مانند. در نشست 21 اپریل حقوق شناسان تاکید کردند که پلیس تفتیش کشتارها و شکنجه در دوره گردی همایی ها و بعد از آن را هدفمندانه به تاخیر میگذارند. در اعتراضهای ضد حکومتی ماه ینور در قزاقستان کمش 230 کس به هلاکت رسید. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقایف حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران مستقل را با تشویق اعتراضها متهم کرد. حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران هم عیب نامه توقایف را رد کردند. طوری همکارمون شهلای گلخواجه میگوید حاضر تشویش اساسی مقامات قزاق تعمیر و یا تخریب قرارگاه رئیس جمهوری در شهر الماتا می باشد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
شما می بینید چوب ها قریب ریختند. در طرف دیگر هم رخنه های خیلی جدی موجودند. تمام انشاءات کج شده است. این یکی از دلایل های اساسی کارشناسان در پاسخ به اظهارات درباره ضرورت حفظ بنای دستگاه ریاست جمهوری است. بر اثر آتش سوزی شدید شیفت های داخلی بنا به درجه آسیب دیدند که برقرار سازی می تواند به خزینه جمهوروی نظر به تخریب آن 10 مرتبه گرانتر شده 60 میلیون دلار را تشکیل دهد.
Демонтаж еще не начался.
کارهای تخریب کنی هنوز آغاز نشدند. حالا آمادگی ادامه دارد. در واقع همان گونه که شما درست ذکر کردید، تنها رویپوش بنا کنده شده است. ما حالا نه زیر بنای انشاءات بلکه قسمت های را میکنیم که میتواند به بالای سر راهگذران افتد. برای از بند بردن بینوی دستگاه رئیس جمهوری شهرنشینان مخالفت دارند. تصمیم نهایی درباره سرنوشت آن بعد محاکمه های مردمی گرفته می شود. اما مقامات محلی تا حال حتی سنه برگزاری آنها را معین نکردند. یادآور می شویم که قرارگاه رئیس جمهور در آلماتا در آشوب های ماه ینور همزمان با تصرف حاکمیت غصب شده بود. مقامات بارها اظهار داشتند که در پس آشوبگران و غارتگران افراد مشخص می ایستند و امروز دوستانی کل حتی مبلغی را که گویا به اشتراکچیان پرداخته شده است اعلان کرد.
همین طور در ولایت آلماتا شهروندان او و نه که در شهر تلدقرغان مبلغ گذاری آشوبگران و همچنین در رساندن ضرر به اموال شهروندان و تصرف انشاءات دولتی سهم گذاشتند معین کرده شدند. برای اشتراک در بینظمی ها برای هر نفر از 20 تا 100 دلار آمریکایی پرداخت می شد. این دلیل ها در رفت تفتیش مقرر گردیده از جانب گمانبران اشتراکدار در بی‌ترتیبی ها ضمن پرسش تصدیق شدند.
با گفته دوستانی کل سازمان دهندگان گویا کانال های تلگرام را تاسیس داده و در مدت کوتاه چند هزار مشتری پیدا کردند. گذشته از این به قبل منبع این چت ها حتی در آن روزهایی که تقریبا در تمام منطقه ها اینترنت خاموش بود کار میکردند. حالا کارهای تفتیشاتی برای معین و جستجوی دستاندرکاران کاملا به دوش دوستانی گذاشته شده است. وزارت کارهای داخلی تنها دلیل دزدی و غارتگری را تفتیش میکند. وزارت کارهای داخلی قزاقستان میگوید 323 نفر از گمانبر شدگان بنابر خصلت‌نامه مثبت با پرداخت گرو آزاد شدند. در مجموع فعلا بیش از 4800 پرونده جنایی مربوط به حوادث ماه ینور در بررسی است. زیاد از 600 نفر در حبس میباشند.
برنامه رو با گزارشی از دوشنبه ادامه میدهیم. یک ساکن شهر دوشنبه برای بی اساس و بر زیاد حساب نمودن مبلغ استفاده نیروی برق شبکه های تقسیمات برق را به دادگاه داده است. چون این حالت که ساکنان از بالای اداره برق دعوا کنند کم سابقه است. نظرشا لنگرشایف ساکن شهر دوشنبه میگوید شبکه های تقسیمات برق چند برابر بیشتر پول استفاده برق را حساب کرده است که پرداخت آن از توانش بیرون است. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله در این باره گزارش تهیه کردند.
خیلی اگه چی میگم دیگه من؟ سر خم قدم روم رفتم.
نظرشا لنگرشایف ساکنی دوشنبه پولی استفاده نیروی برق را سری وقت پرداخت میکرده است. ولی یک روز آمده با او گفتند که بیش از 600 سومانی قرض دار است.
ما این نویبر بود از آشه خانه با آمدن. گفتند که برادر عزیز با فکر من همین ساکنه که شما کم کار میکند. گفت یک کار میکنیم. انا ایرا ما بود ساکنه که کنیم و لابراتوری بردن در کار لابراتوری روزه خلاصش هم میبرورد.
تشخیص آزمایشگاه شبکه های تقسیمات برق نشان داده است که حساب کنک برقی او کارناشایم است و درست حساب نمی کند. با او گفتند عین زمان خاطره دیگری حساب کنک برقی حق استفاده را درست حساب می کند و نظرشا لنگرشایف باید 600 سومانی را پردازد. به همین سبب نظرشا لنگرشایف شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه را به دادگاه کشیده است که او را به اساس قرضدار کرده است. در بحث‌های دادگاهی از حقوق مشتری نمایندگان اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان حمایت می‌کردند. حقوق شناسان نهاد می‌گویند مشتری حق است.
سوال اساسی همین هست که چرا همین 9000 کیلووات پیشکی دیده نشد، سر وقت دیده نشد، وقتی که 10 کیلووات بود، 20 کیلووات بود، 30 کیلووات بود.
وکیل دفاع می‌گوید در مرافعه‌های دادگاهی متخصصان شبکه‌های برقی پاسخ دقیقی نمی‌دادند. در شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه نخواستند موضوع را شرح دهند. در این اداره گفتند واقعا حساب کنک های برقی استحصال خطای دو خاطره دارد ولی نه همه ساکنان از این باخبرند. حالا دادگاه نویه شامنصور جانب ها را به سازش دعوت کرده و گفته است نصف قرض را مشتری نصف دیگر را شبکه های برقی سپارد. نظرشا لنگرشای پرداخته است ولی طرف مقابل نه.
انا که یکونی نمیشود که همون 300 سومه وی نمیکنند.
شکایت از شیوه کاری نوزیران و برزیاد حساب کردن پول برق در تاجیکستان زیاد است و مشتریان اکثرا مدیریت نادرست در برق تاجیک را سبب این ماجراها میدانند. شرکتی که بزرگترین شرکت قرضداری تاجیکستان است.
برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخونید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دست سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشون با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، من زرنگز نوروز شو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 22 اپریل گفت که مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپل ادامه دارد. یک روز پیش جانب روسیه ادعا کرد که ماریوپل را آزاد کرده است. درگیری در این شهر بندری تقریبا دو ماه باز ادامه دارد و در این مدت هزاران کس کشته و صدها بنا و انشاءات ویران شدند. زلنسکی در مراجعه ویدیویی گفت مقاومت بس نشده است. آنها فقط می توانند وقت را به تأخیر اندازند، فرصتی را که استیلوگران باید قلمرو ما را ترک کنند، به خصوص ماریوپل را. با وجودی هر چیزی که اشغالگران می گویند، ماریوپل با مقاومت علیه روسیه ادامه می دهد، افزود او. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه امسال شروع شد، 58 روز می گذرد و در جریان آن هزاران کس کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوص نظامی نامیده می گوید، هدف آن غیر نظامی و پاک کردنی اوکراین از ملتگرایان و فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و توبه خود کردنی اوکراین می نامند. سازمان فریدم ناو و پروسکاور روز LLP با نمایندگی از سید نوریدی شمسیدینوف وکیل مدافع زندانی و سودیجراچی سابق درخواست را به گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه فرستادند. در این شکایت که 21 اپریل پیشنهاد شد، گفته می شود سید نوریدین شمسیدینوف از حق قانونی خود برای آزادی بیان استفاده کرده است و بازداشت او از سوی مقامات تاجیک نقض اعلامیه‌های جهانی حقوق شهروندی و سیاسی است. آدم لدمت، یک مسئول سازمان فریدم ناو، در اعلامیه گفت حکومت تاجیکستان یک سلسله اتهامات ساخته را علیه سید نوریدین شمسیدینوف مطرح کرده است تا مانع فعالیت ضد کرپسیونی او شوند. ما باور داریم گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه به این نتیجه خواهد رسید که حقوق اساسی وی پایمال شده است و او باید فوراً آزاد شود. سید نوریدین شمسیدین وکیل مدافع و سودیجراچی سابق را در آغاز سال 2021 با گناه خرید و فروش زمین قلابی و پنهان کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم کردند. در آخر همان سال او را برای همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 متهم دانسته به حکمش 8 ماه دیگر اضافه کردند. خودش و پیوندانش همه گونه اتهام را رد میکنند. در 5 روز بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاد از 200 نفری آنها که زبان انگلیسی را میدانند پذیرفته شدند. مقامات میگویند در عموم 500 کس را برای دهقانی میفرستند. بعضی از مهاجران با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش میکنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد میگویند. طلبگران مهاجرت کاری از تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. دیار نورماتوف، مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران، گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شان از فلوریدان انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روی روزی وارد شدن به سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می.
این مسئول اداره مهاجرت میگوید خرج سفر کارجویان به بریتانیا از حساب خودی آنها پرداخت می شود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف را در جریان سفرش به ولایت قشقدریای آن کشور با نمایشکاری های گوناگون پیشواز گرفتند. ساکنان قشقدریا به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که مقامات محلی برای پیشواز میرزیویف بر عوض صدها میلیون سوم کوچه ها را سراسیموار منفرش، کنار پیادگرد ها را رنگی سفید کرده گل چینانیدند. به گفته او از شب 21 تا صبح 22 اپریل در باغ امیر تیموری ناحیه کوسان کارهای آبادانی جریان داشت. گفت. آنها در یک ماشین بارکش بیش از 100 دانه درخت پالما آوردند که هر کدام 9 میلیون سوم یا 800 دلار ارزش دارد. بر نظر من بعد از رفتن پرزیدنت آنها را دوباره کنده میبرند. این درختان مانند نوبتدار شدند. هر جایی که پرزیدنت رفت درختان نیز میروند. ایثار داشت یک مسئول حکومتی کوسون به شرط افشا نشدن نامش. شوکت میرزیایف روزهای 21 و 22 اپریل از ولایت قشقدریو بازدید کرد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی او پرزیدنت از کارخانه های صنعتی و خواجگی های دهقانی دیده نموده است. رئیس جمهوری آمریکا ادعای رهبری روسیه را درباره تصرف پوره شهر ماریوپول اوکراین زیر شبهه گذاشت. جو بایدن اعلام کرد که ایالات متحده به اوکراین باز به مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک میرساند. او روز 21 اپریل هنگام صحبت در کاخ سفید گفت شهادت نیست که ماریوپول کاملا تسلیم شده باشد. پرزیدنت آمریکا افزود کشورش برای مقاومت با تجاوز روسیه در منطقه دونباس 800 میلیون دلار و برای تنظیم اقتصاد اوکراین 500 میلیون دلار دیگر یاری خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با ابراز مینداری خاطر نشین کرد که کشورش به یاری بیشتر نیاز دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 5 روز بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاد از 200 نفر آنها که زبان انگلیسی را می‌دانند پذیرفته شدند. مقامات می‌گویند در عموم 500 کس را برای دهقانی می‌فرستند. بعضی از مهاجران با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش می‌کنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد می‌گویند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. طلبگاران مهاجرت کاری در تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. اعلان به واسطه اداره مهاجرت تاجیکستان نشر و پند شد. دیار نورماتوف مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران روز 21 اپریل گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
این روی خط رو ما توسط سفارت خودمو در بریتانیا کبیر ارسال کردیم به شرکت. عین حال با 69 نفر دعوت کار آمده است و این نفران عین زمان مسئله به رسمیت دروری روادید رو کرده استودند. عین حال 16 نفر کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شون اسپوریدان انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روی روزی وارد شدن با سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می.
این مسئولی اداره مهاجرت می گوید خرج سفر کارجان به بریتانیا از حساب خودی آنها پرداخت می شود. آنها در یک روز تا 8 ساعت کار می کنند و برای هر ساعت کار تا 12 دلار می گیرند. حالا که شرایط کار در روسیه مشکل شده است، بعضی از شهروندان تلاش دارند بیشتر به کشورهای اروپایی بروند. یکی از داوطلبان کار در بریتانیا جمشید صابیروف است. او میگوید علاقه خود را نام‌نویس کرد و حالا دعوت کارفرما را انتظار است.
ما همین زبان انگلیسی صاحب مودای یکم خوبیش دایم میشوه که انگلیسی بخواد میشوه زبان انگلیسی زبان دونی. این ماشین که شاید اونجا با لذت یا اینکه یکم چیزش پیشرفت تا اون درجه چیزی که مثلا در روسیه
آنهایی که علاقه در این کشور اروپایی طعم مهاجرت را چشیدند از معاش و شرایط کار ستایش میکنند. فردوس باروتوف ساکن 29 ساله دهه چوست ناحیه شهری نو به تازگی از بریتانیا برگشته است. میگوید به واسطه یک شرکت خصوصی برای کار به آن کشور رفته بود و 6 ماه کشاورزی کرد.
سبزی شنوندیم، آن خشوه کردیم. چسنوک شوا کریم، چسنوک شنوندیم، کپوست تمامی نمود چه شنوندیم، گلکرام، کپوستی، هر خیلی چند نمودو شنوندیم، و تومدن مونه کپوستو چیندیم، قریب که همشه، بعد سرو که ما تمام شد، ما جواب دادم.
اما مهاجرت کاری با بریتانیا مشکلی های هم داشت است. به قول فردوس باروتوف با مهاجران شرط نامه 6 ماه می دهند و پس از ادای آن باید به تاجیکستان برگردند.
6 ماه ده این پکریوتش کم در کمان. انا رسخود ما از اینجا رسخود میکنیم، ویزا میگیریم، راهپول میکنیم، این کلونه. اشد خود همش اشد خود آدم می شود تا 20000 سومون رسخود می شود.
از سالهای 90 به این سو روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. در رده دوم قزاقستان می ایستد. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان
در جستجوی کار و معاشی بهتر با هر راه خود را به کره جنوبی، اوروپا و یا امریکا می رسانند. اما شمارشان زیاد نیست. در روسیه به حساب‌های گوناگون بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت دارند. کارشناس شهرت لطیفی میگوید
در حال حاضر در نکم از 5 سال نمیتواند رقابت کند، زیرا که این روان تنها قسمی اون مهاجران را در بر میگیرد که نه تنها زبان انگلیسی یا زبان اروپایی میدارند، بلکه کسب کار دارند که به طلبات بازار مهنت اروپا جوابگو هست. اروپا هم نه هر نفر را دعوت میکند و چطور به همگان معلوم است مهاجر ما در روسیه به کسب و کار با مهنت سیاه در بازار سیاه اساسا کار میکنند که بسیار آنها بعد از ختم سنف 9 سنف 11 به معلومات کسبی به روسیه به مهاجرت میروند.
در این میان آنهایی نیز هستند که همواره به تشکیل جایهای کاری با معاشی مناسب در داخل تاجیکستان تاکید میکنند. مقامات هر چند وقت آمار جایهای خالی کار را اعلان و کارجویان را دعوت میکنند، ولی ساکنان از کمی معاش و طرز پذیرفتن کارگران شکایت دارند. با اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 60,000 کس همچون بیکار ثبت شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این میدانند.
پیوندان سید عبدالله نوری رهبری پیشین اتحاد نیروهای مخالفین میگویند یک ماه باز از تقدیر دو خویشاوندشان درک ندارند. نورالله سعیدو و محیبالله نورالدینوف ماه مارت امسال دستگیر و از باختر به دوشنبه برده شدند. در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی پایتخت بودنی آنها را رد کردند. در بازداشتگاه وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند با این نام و نسب کسی را نمی‌دانند. صلاح الدین سعیدوف پسر نورالله سعیدوف 64 ساله بر رادیو آزادی گفت مقامات به مراجعات پی در پی نزدیکانشان پاسخ نمی‌دهند.
روز 23 بود، 23 مرد بود، انا دمو وقت غذا بردم برای پدرم گفتن شکی همو قربان. همون گفتن شکی یعنی فردا دوشنبه شما میبرم بعد دو روز گورشون غذا. بعد دو روز بردن شو غذا دیگه ای همونجا نگفتن شکی دگی جوان. با چند برگم طرف نفتن در ایجا نستن با دوشنبه رفتن و دوشنبه رن پرسیدن اویسا. اوجا نمیگه اوجا نیستن خلاصه تا حضرت معلوم نیست جوان.
وکیل مدافع ندارن. مادرم برای پدر و عمکم به بازداشتگاه شهر باختر خوراک می برد. روز 23 مرد گفتن آنها را به دوشنبه بردن. به بازداشتگاه پایتخت رفتن ولی نیافتن. گفت او. رادیو آزادی روز 13 اپریل امسال برای دریافت پاسخ درباره سرنوشت این دو نفر به وزارت عدلیه تاجیکستان نامه فرستاده بود. روز 20 اپریل در وزارت گفتند نامه به سرایاست اجرای جزای جنایی فرستاده شده است. در سرایاست اجرای جزای جنایی روز 21 اپریل گفتند مسئله را از مسئولان بازداشتگاه وزارت عدلیه بپرسیم. یک نماینده بازداشتگاه گفت چنین افراد را نمی‌شناسند. عین سوال از مقامات کارهای داخلی هم پرسیده شد. یک کارمند بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی پایتخت 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با نام نورالله سعیدوف و محیبالله نورالدینوف نفری نیست. ماموران میلیسا محیبالله نورالدینوف را 10 مرد و نورالله سعیدوف را 15 مرد امسال دستگیر کرده تا هنوز به طور رسمی نگفتند که اتهام ضد آنها چیست. پیوندانشان میگن آنها با گرفتن مبلغ از خارج گمانبر هستند. پیش از این نصرت الله سعیدوف رئیس خواجگی دهقانی استقلال در باختر و برادرزاده سید عبدالله نوری با همین گمان بازداشت شده است. نزدیکانش قضیه را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. دادگاه تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرد. دانا نبیف ساکن سالمند ناحیه رودکی نیز با گناه دریافت مبلغ از خارج و کمک به پیوندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی زندان محکوم شد. دیرتر ضمن اعتراض سازمان‌های حامی حقوق و بنابر بیمار بودنش او را آزاد کردند. نزدیکان مخالفان فرستادن مبلغ را به آیله‌هایشان رد نمی‌کنند ولی میگن این کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط ده‌ها نماینده‌های مخالفین، پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارج ترتیب داده است که هر گونه دادگیری به آنها ممنوع است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت دفاع بریتانیا روز 21 اپریل گفت سربازان روس به سمت شهری کراماتورسک اوکراین پیشرفت کردند. روسیه بعد از آنکه کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین را گرفته نتوانست، روی به ولایت‌های دونتسک و لوهانسک آورد که از سال 2014 جدای طلبان تحت حمایت روسیه سعی داشتند آنها را با تمام تحت تصرف درآورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سخنگوی ارتش ستاد مرکزی نیروهای اوکراین گفت آنها 9 حمله نیروهای روسیه را در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک رفع کردند. الکساندر شتوپون افزود در 24 ساعت گذشته 1 تانک، 10 زره‌پوش، 2 تکنیک نظامی، 1 توپخانه، 2 تکنیک مهندسی و 1 سیستم موشکی ضد هوایی و انبار اسلحه دشمن را نابود کردیم. ارتش روسیه گفت در شبانه روز گذشته به بیشتر از 1000 موضع نیروهای اوکراین ضربه زده شهر کرمنینا در شرق اوکراین را تصرف کرده است. ادعایی که تایید آن ناممکن است. در شهر بندری ماریوپول که تقریبا از آدم خالی شده است، جنگ تنها در ازوستال یکی از بزرگترین کارخانه های شهر ادامه دارد. در داخل آن صدها محافظان شهر سنگر گرفتند و مقاومت میکنند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امر داد که نیروهای روسیه به کارخانه حمله نبرند، ولی آن را طوری محاصره کنند که مگسی از آن گذشته نتواند. به گفته وزیر دفاع روسیه در داخل آن 2000 رزمندگان اوکراین سنگر گرفتند و برای گرفتن کارخانه فقط 3 یا 4 روز ضرور است. از این شهر ویران شده به گفته مقامات اوکراین روز 20 اپریل به سبب بی اهمیتی نیروهای روسیه نتوانستند همه 6000 نفری را که قرار بود به جای امن کوچانند از شهر بیرون برند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه شروع شد 57 روز میگذرد و در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات خصوصی نظامی نامیده، میگوید هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراین از فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع خود کردن اوکراین می نامند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
روز پنجشنبه 21 اپریل یکی از ناامن‌ترین روزها برای افغانستان پس از بسر قدرت آمدن طالبان بود. شهرهای مزار شریف، کندوز، جلال آباد و کابل شاهد چندین ترکیش بودند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. در میان این ترکیش ها حادثه مزار شریف مرگبارترین بود. این ترکیش در نیمه دومی روز پنجشنبه در نزد مسجد شیعیان رخ داد. شاهدان عینی و خبرنگاران محلی از کشته و زخمی شدن 10 نفر در این حادثه خبر دادند. آمارهای ارائه شده درباره شماره قربانیان این ترکیش از یکدیگر فرق میکند. ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در نتیجه این ترکیش 25 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما اسوسییتد پرس با نقل از غوث‌الدین انوری سردکتر بیمارستان ابوعلی سینا در بلخ گزارش داد که در این حادثه 10 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. نجیب الله توانا رئیس اداره تندرستی بلخ با خبرنگاران در محل گفته است که در این حادثه 12 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان تنها رخ دادن این حادثه را تصدیق کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. خبرگزاری ریتز گفته است که گروه داعش و دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه در تلگرام مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف را به عهده گرفته است. در یک ترکیش دیگر در ماشین نیروهای طالبان در ولایت کندوز حد اقل 4 تن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. عبیدالله آبدی سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کندوز با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است این ترکیش در ماشین کارمندان بخش تکنیکی ارتش رخ داده است که باعث زخمی شدن حداقل 19 تن از جمله 3 دانش آموز شد. در یک ترکیش دیگر در شهر کابل پایتخت افغانستان 2 کودک زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که صبح پنجشنبه یک مینه جاسازی شده در یک گلدان در یکی از منطقه های این شهر ترکید و بر اثر آن 2 کودک زخمی شدند. در همین حال طبق گزارش ها از شرق افغانستان بر اثر ترکید در یک خودروی طالبان در منطقه خوگیان ولایت ننگرهار 4 نفر از اعضای این گروه کشته و 1 تن زخمی شدند. اما آمار کشته شده ها به طور رسمی تایید نشده است. هیچ گروه هنوز مسئولیت ترکیش ها در کابل، کندوز و ننگرها را به عهده نگرفته است. پس از بسر قدرت آمدن طالبان، مردم زیادی در افغانستان خوشبین بودند که صلح و آرامی به این کشور برگشته است. اما اکنون آنها از ترکیش های اخیر وحشت زده شدند. در روزهای اخیر تنها در شهر کابل 5 ترکیش رخ داد که در آنها 6 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی.
تولی خوننظرف وزنبرداری معروف، رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا در مکیدانی شمالی اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. وزنبردار نامدار تالی خولنظرف، رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. او در این وظیفه اولیم پرپیف را ایواز کرد. تالی خولنظرف که یکی از پایه‌گذاران پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان است، از خوشنام‌ترین ورزشکاران تاجیک در این رشته به حساب می‌رود. او سال 2006 در پاور لیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمان جهان را به دست آورده بود، ولی بعد لات خوردن پایش در سال 2010 از شرکت در مسابقات کنار رفت و مربی شد. باید تذکر داد فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان در سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف تأسیس یافته، رئیس این فدراسیون هم خودی او بود. وی 10 سال اخیر طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را تمرین می‌داد و به مسابقات بین المللی آماده می‌کرد. تالی خولنظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مانند دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر را جمع کرده، یک تیمی بخواهد کرده با بازی المپی در آینده سفربر کنم. بازی ارزوی همین است.
این متخصص 46 ساله افزود برای رشد بادی بیلدینگ یا بدنسازی و پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در کشور باید کارهای زیاده انجام داده شود. وظیفه اساسی ما در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی خواهند کرد. ابراز داشت رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تالی خولنظرف. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در دایره آمادگی ها به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا که از 3 تا 8 می در مکیدونی شمالی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی رشد اویفا در شهر سکوپی منتخب نورسان تاجیکستان 3 می با دسته میزبان مکیدونی شمالی، 5 می با تیم هندوراس و 8 می با منتخب کوسوو بازی می کند. مسابقه از روی سیستمی دوری در یک دوره دایر می گردد. بعد انجام مسابقه بین المللی رشد اویفا در مکیدونیای شمالی، فوتبال بازان نورسی تاجیک به دوشنبه برمی گردند و در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های نورسان تا 16 ساله که از 11 تا 21 می در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخیر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتای هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
از طرف کی و یا کی ها انقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمونن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی رو که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرک میدونستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید، مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتم مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالتهای علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن، شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردم که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، حق خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانتورکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوی استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش می موندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش می موندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه های خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر که راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، یکم چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی واسه شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونن که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چیز دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودند عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. مسافه نخور مسافه جو هوا